Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
شب که شد 16934 توپ شلیک خودشون رو شروع کردن. 1500 کاتیوشا انداز هم از این آتشبار سنگین حمایت میکردن. توی نیم ساعت فقط 1.2 میلیون گلوله شلیک شد. صدای توپ و تانک و انفجار از همه طرف شنیده میشد. هواپیماها از آسمون بی امان بمب میریختن. زن و مرد، پیر و بچه همشون جونشون رو گرفته بودن دستشون و دنبال راه فراری بودن برای زنده موندن. برلین، این پایتخت رایش سوم، هر لحظه به سقوط نزدیکتر میشد. بهار 1945 بعد از نزدیک به 4 سال جنگ ویرانگر با کشته شدن میلیون ها نفر، ارتش سرخ به دروازه های برلین رسید. نبردی پایانی برای تسخیر برلین. خانم ها آقایون سلام، من احسان طریقت هستم و این اپیزود 26 پادکست پرچم سفید هستش که در آذر ماه 99 منتشر میشه. این قسمت تقریبا روز آخر جنگ جهانی دوم، البته در جبهه اروپا. نبرد برلین و هجوم ارتش سرخ به پشت دروازه های شهر برلین و از پادر اومدن هیتلر. اما قبل از اینکه بریم این قسمت رو بشنویم، یک کتاب دیگه درباره همین موضوع یعنی جنگ جهانی دوم معرفی بکنم. این قسمت میخوام کتابی درباره کسی که نقش اصلی به راه افتادن این جنگ رو داره رو معرفی بکنم. بد نیست که بیشتر درباره اون شخص بدونیم. شخصی که میشناسیمش و دربارش زیاد شنیدیم، اما به زاویه‌های مختلف زندگیش توجه نکردیم. شخصی به اسم آدولف هیتلر. کتاب آدولف هیتلر تو 2 جلد دوران سرمستی و دوران ویرانگری اثری پژوهشی درباره آدولف هیتلر و زندگیش. این اثر جذاب نتیجه سال‌ها پژوهش گسترده نویسنده کتاب یان کرشا بین اسناد و مدارکی تازه است. اسنادی از بررسی تاریخ خانوادگی آدولف هیتلر قبل از تولد شروع میشه و تا چگونگی تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی بر ظهور هیتلر ادامه پیدا میکنه. این کتاب رو از اون جهت معرفی میکنم که با بقیه زندگی نامه های درباره رهبر آلمان نازی متفاوته. این کتاب میخواد جنبه های شخصی شکلگیری دوره بسیار مهمی از تاریخ بشر رو به ابعاد غیر شخصی اون پیوند بزنه و به این پرسشا جواب بده که ظهور پدیده‌ای مثل هیتلر چگونه ممکن میشه و چگونه اون میتونه دایره قدرت خودش رو تا اون حد گسترش بده. میتونید نسخه ایپا به این کتاب رو از اپ تاخچه با کد تخفیف WFP3 بخرید و بخونید. در مورد ایپا با اپ‌های کتابخون مثل تاخچه این نکته رو بگم که ایپا نسخه PDF کتاب نیست و امکانات مختلفی مثل یادداشت گذاری، به اشتراک گذاشتن یه بخش از کتاب، بزرگ و کوچیک کردن فونت و حتی تغییر رنگ صفحه و امکانات دیگر رو داره. اپ تاخچه هم که کتاب‌ها رو به صورت قانونی و با رعایت کپی‌رایت منتشر می‌کنه و از این امکانات هم روی اپش بهره می‌بره و لذت بیشتری از کتاب خوندن رو بهمون اعطا می‌کنه. برای خریدن کتاب از تاخچه کافیه تو گوگل به فارسی سرچ کنید تاخچه و سایتشون رو ببینید. لینک این کتاب رو هم توی توضیحات می‌ذارم که با کد تخفیف 50% WFP3 می‌تونید تا آخر زمستون اون رو با 50% تخفیف همونطور که گفتم بخرید و بخونیدش. خب دیگه بریم سراغ این قسمت که اسمش هست نبرد پایانی سقوط برلین.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
بهار 1945 شده و بعد از نزدیک به 4-5 سال جنگ وحشتناک که میلیون ها کشته و آواره و زخمی به جا گذاشته، ارتش سرخ و بقیه همراهاش به پشت دروازه های برلین رسیده بودن. پایتخت آلمان داشت شاهد بعضی از تلخ‌ترین نبردهای کل دوران جنگ میشد و پایه های حکومت رایش سوم هیتلر وسط خون آتیش از هم میپاشید و از بین میرفت. اما این اتفاق خیلی ساده و آسون نمیافته. بیایید بریم به جبهه شرق، جایی که سربازهای شوروی دارن برای حمله نهایی به برلین آماده میشن. قبل از نبرد برلین، خدمه تانک‌ها تانک‌های خودشون رو داشتن به یه سری توری‌های فلزی خیلی ساده، مثل همین توری‌هایی که ما به پنجره‌هامون می‌زنیم، مجهز می‌کردن. یه سری قاب فلزی که شاید خیلی هم جوندار نبودن و توری‌های فلزی که جون آدم‌ها اتفاقاً به اونا بستگی پیدا می‌کرد. همینطور که تو بهار 1945 تانک‌های شوروی به شهرها و شهرک‌های آلمان پیشروی می‌کردن، مرتباً توسط تیم‌های پنزر فاست آلمانی کمی می‌خوردن. ورماخت دیگه از سرباز آموزش دیده خالی شده بود. اونا مجبور شدن نوجوان‌ها و افراد سالخورده رو هم به کار بگیرن. با اینکه اونا آموزش دیده نبودن، ولی با این حال سلاح تو دستشون پنزر فاست میتونست به خطرناکی یه تانک باشه. شلیکایی که هر تانک شوروی رو میتونست نابود بکنه. فرمانده هنگ تانک گارد شوروی پیامد این شلیک‌ها رو جایی که یکی از تانکاشون نابود شده اینطوری توضیح میده. چیزی که می‌بینیم تانکی با دریچه‌های بسته و سالمه، اما حفره کوچیکی در برجکش ایجاد شده. این حفره اونقدر کوچیکه که فقط انگشتمون داخلش میره. این کار پنزر فاسته. مجبوریم دریچه‌اش رو که از داخل قفل شده رو به سختی برش بزنیم و باز کنیم. اینطوری میشه که شلیک پنزر فاست زره تانک رو می‌سوزونه و تراوش فلز مذاب همه رو داخل تانک میکشه. مهندس‌ها معتقد بودن که توری فلزی میتونه از تانک‌های شوروی حفاظت بکنه و از برخورد کلاهک پنزر فاست به بدنه جلوگیری کنه و باعث انفجارش قبل از رسیدن به زره تانک بشه. اما طبق گزارش‌ها سطح توری با اصابت اون پاره و خم میشد. یه حفره در وسط زره تانک به وجود می آورد و گلوله نفوذ میکرد. بنابراین پنزر فاست میتونست یک T-34 رو با وجود توری‌های فلزی منهدم بکنه. با این حال خیلی از خدمه تانک‌ها خودشون رو با این شرایط جدید وفق دادن. تو این نبرد سخت هر کاری که می‌کردن برای این بود که بتونن شانس زنده موندن خودشون رو بیشتر بکنن. تو این دوره زمونه هر بار که عسل می‌خریم و استفاده می‌کنیم، ته دلمون یه شک و شبهه بزرگی هست که این عسل طبیعیه یا نیست. تو این آشفته بازاری هم که از هر سه تا عسل موجود تو بازار یکیش تقلبیه، بهترین راه خرید عسلایی که آزمایش شدن و اصل بودنشون تایید شده باشه. همون چیزی که کشمون ارائه میکنه. تمام عسلایی که کشمون ارائه میکنه توی آزمایشگاه آنالیز شدن و خلوص و اصالتشون کاملا تایید شده. حتی قبل از خرید هم میتونید نتیجه آزمایش هر عسل رو تو سایتشون ببینید. عسلای خیلی متنوعی هم دارن، از عسل بهاره و کوهستان گرفته تا عسل زرشک و عسل گشنیز و چیزای دیگه. تازه وقتی بدونی کشمون علاوه بر اینکه خیالت رو از اصالت و طبیعی بودن محصول راحت میکنه، به اون زنبوردار هم سود بیشتری نسبت به بازار میرسونه تا به خاطر محصول با کیفیت و خالصی که تولید کرده حمایت بشه، کیف این خرید چند برابر میشه. برای اینکه کیفمون کامل تر هم بشه، میتونید با کد تخفیف WFB اولین خریدتون از سایت کشمون رو با ارسال رایگان داشته باشید. کافیه تو گوگل سرچ کنید کشمون رو. تمام.
The Panzerfaust was an inexpensive single-shot recoilless German anti-tank weapon of World War II. It consisted of a small, disposable pre-loaded launch tube firing a high-explosive anti-tank warhead, and was intended to be operated by a single soldier. The Panzerfaust was in use from 1943 until the end of the war. The Panzerfaust's direct ancestor was the similar, smaller warhead Faustpatron ordnance device.
تو 31 ژانویه 1945 تانک‌های جبهه یکم بلاروس به رود اودر در حومه کوستریان و فرانکفورت رسیدن. اونا بدون منتظر موندن برای رسیدن سربازا از اونجا عبور کردن. اونا 400 کیلومتر در لهستان پیشروی کرده بودند. 35 لشکر دشمن رو نابود و صدها هزار نفر رو اسیر کرده بودند. اونا حالا فقط 100 کیلومتر با برلین فاصله داشتن، اما حالا سرفرمانده ای استافکای شوروی فرمان توقف داد. نیروهای جبهه به تجدید قوا و استراحت نیاز داشتن قبل از اون که آماده حمله نهایی بشن. تو مارس 1945 پومرانیا در شمال و سالیزیا در جنوب از نیروهای آلمانی پاکسازی میشه و جناحین برای حرکت به برلین امن میشن. آلمانا تصمیم به ضد حمله در کوستریان میگیرن، اما به شکستی کامل منتهی میشه این حرکتشون. تو این عملیات بعضی از آخرین قوای زرهی موجود برای دفاع از برلین هم نابود میشه. حالا بریم حال و هوای پیشوا رو ببینیم. از پناهگاه پیشوا زیر کاخ صدارت عظمای رایش، هیتلر از این شکست آخرشون خیلی عصبانی میشه. به خصوص از فرمانده ارتش نهم تئودور بوسه خونش به جوش میاد. تئودور بوسه یک ژنرال آلمانی در دوره رایش سوم بود که از 10 ژوئیه 1944 عهده‌دار فرماندهی لشکر 121 پیاده ورماخت میشه. اما وقتی که رئیس ستاد ارتش هانس گودریان طرف بوسه رو میگیره، هیتلر خشمش رو سر اون خالی میکنه. گودریان به مرخصی میره که یک نوعی بازنشستگی اجباری بوده. جانشینش هانس کرپس بوده. هانس کرپس در شروع جنگ وابسته نظامی تو مسکو بود، اما اون اواخر به رئیس ستاد ارتش دوم مدل منصوب میشه که در زمستون تهاجم ناموفق آردنن رو علیه متفقین غربی انجام میدن. کرپس تو دوران خدمتش نشون داده بود فرمانده با استعدادی برای عملیات‌های تدافعیه. حالا هیتلر تو برلین از اون انتظار معجزه داره. در حالی که گودریان ساک و چمدونش رو می‌بنده، یکی از آشناهای قدیمیش آماده حمله پایانی به برلین میشه و اون هم کسی نبوده جز ژنرال روس سیمون کیریوشین. این دو نفر تو سپتامبر 1939 تو لهستان ملاقات داشتن. تو اون دیدار نازی‌ها و شوروی کشور رو به دو قسمت تقسیم میکنن، لهستان رو یعنی. سمیون موزیوویچ کیریوشین خدمت نظامیش رو در 1918 با سوار نظام شروع میکنه. تو 1939 تو راستای بخش کردن لهستان نازی و شوروی، یگانش برست واقع در بلاروس کنونی رو تصرف میکنه. اونجا بود که کیریوشین با فرمانده آلمانی گودریان مسئول تحویل شهر به روسها دیدار میکنه. تو 1945 کیریوشین فرمانده سپاه یکم مکانیزه بود. این تنها واحدی از جبهه یکم بلاروس هم بود که همه تانکاش شرمن آمریکایی بودن. سپاه یکم مکانیزه تو ساحل شرقی رود اودر بود، اما هر شب سربازاش از رود میگذشتن تا به سنگرسازی برای توپ‌ها و تانک‌ها کمک بکنه. تو شب 15 آوریل سپاه از اودر میگذره تا توی این سنگرها موضع بگیره. در حالی که هیتلر سر ژنرالاش داد و هوار میکشید، فرمانده جبهه یکم بلاروس مارشال جوکوف به مسکو فراخونده میشه. مارشال جوکوف نقش خیلی مهمی تو نبرد برلین داشته و شاید بشه گفت یکی از مهمترین آدم‌های این نبرد بوده. اونو استالین درباره جزئیات حمله نهایی به برلین گفتگو میکنه. جوکوف دو تا نقشه برای تهاجم به پایتخت آلمان تهیه میکنه. نقشه یک با حمله مستقیم از سرپل کوستریان انجام میشه و نقشه دو از سرپل هومه فرانکفورت. آلمانا نمیدونستن که از کدوم خط پیشروی واقعی قرار انجام بشه و اونها رو مجبور به تقسیم نیروهاشون میکنه همین موضوع. اما خبر بعدی تو کرملین در انتظار ژوکوف بود. تو خاطراتش درباره جلسه شب آخرش با استالین توضیح میده که بهش گفتن جبهه آلمان در غرب به طور کامل فروپاشیده. آلمانا به نظر از هر گونه اقدامی برای جلوگیری از پیشروی متفقین غربی عاجز موندن. سمت غرب چه خبر بوده؟ نیروهای بریتانیایی و آمریکایی از راین میگذرن. اونا ارتش به آلمان‌ها رو در روهر نابود میکنن و قوای زرهیشون به سرعت در حال پیشروی به برلین بوده. اما چرا اونها وارد برلین نمیشن و کار رو تموم نمیکنن و منتظر روزها میمونن؟ تا اینجا دیدیم که برلین از شرق و غرب مورد حمله بوده و تقریبا تا سقوطش چیزی باقی نمونده بود. اما غربیا که شامل آمریکا و بریتانیا و متحداشون می شدن چرا وارد شهر نشدن؟ اونا تا تو یالتا توقف میکنن تا برلین در ناحیه اشغالی شوروی بمونه. یه توافقی که برای دوران پسا هیتلر بوده. غربیا میخواستن برلین به دست شوروی بیفته و به همین دلیل هم اجازه ورود به شهر رو قبل از ارتش سرخ نداشتن. وینستون چرچیل نظرش رو به رئیس جمهور آمریکا اینطوری اعلام میکنه. نیروهای شوروی بدون شک وارد وین خواهند شد. اگر برلین رو بگیرن، این ذهنیت که اونها سهم زیادی در پیروزیمون دارن بی جهت نقش نخواهد بست. پس به نظرم باید در چنگ ما باشند. بدون شک باید ما اونجا رو بگیریم. ژوکوف از این پیغام مطلع میشه. اون طبق نقشه ای جلو میره که بتونه حد اکثر سرعت رو داشته باشه. تهاجم تک جناحه از سر پل کوستریان. مارشال کونیه فرمانده جبهه یکم اوکراین هم به مقر استافکا تو مسکو میره. تو خاطراتش کونیف به یاد میاره که رئیس ستاد تلگرافی را با صدای بلند خواند که حاکی از این بود که متفقین غربی در تدارک عملیاتی برای فتح برلین هستند. استالین به ژوکوف و من گفت خب کی برلین رو میگیره؟ ما یا اونا؟ اول من جواب دادم. ما برلین رو خواهیم گرفت و قبل متفقین همین کار رو انجام میدیم. ستاد ارتش شبانه روز برای تحریزی عملیات کار میکنه. یکی از دستورالعمل‌های دریافتی توسط جبهه یکم بلاروس به این شرح بوده. بعد از نابودی مواضع دفاعی آلمان، ارتش‌های تانک باید مستقیم فشار بیارن تا برلین رو از شمال و شمال شرق احاطه کنن. هدف از این حرکت سد کردن راه پیشروی متفقین غربی از شرق بوده. این غنیمت تقسیم شدنی نیست. ژوکوف در صدد بود که از ارتفاعاتی به اسم سیلوف فشار اصلی رو وارد بکنه که با سپاه 56م جنرال وایدلینگ نگه داشته میشد. بعد نیروهای شوروی به غرب پیشروی میکردن و منطقه هایلی در حومه برلین ایجاد میشد. این ناحیه مانع عقب نشینی نیروهای آلمانی به شهر میشد. البته کونیف از اینکه حمله مستقیم به برلین را انجام نمیداد راضی نبود. در عوض نیروهاش از جنوب و غرب شهر اونجا رو محاصره میکردن. اما کونیف به زیر دستاش دستور داد دو تا طرح آماده بکنن. یکی طبق دستورالعمل استافکا، یکی دیگه هم حمله سریع به برلین. تو همین موقع زندگی تو برلین جریان داشت. بیشتر خدمات شهری مثل حمل و نقل عمومی فعال بودن. به خاطر حمله هوایی خیلی ها داوطلب آتش نشان یا آوار برداری شده بودن. حتی سینماها و کنسرت ها هم به راه بود و اجرا می شدن. اما تو همه حسی از ترس وجود داشت. ترس از اتفاقات پیش رو. برلین سراسرش جنگ زده شده بود. خیابوناش خورد شده بود و ساختمانهاش ویران و سوخته. حالا برلینیا به ساخت موانع برای دفاع از شهر کمک می‌کردند. موانع برلین از چوب، سنگ و ریل ساخته شده بود. اونا تا 2.5 متر ارتفاع و 4 متر پهنا می‌دادند به این موانع. اونا خیابونای زیادی رو سد کرده بودند و مسیرهای ورودیش مین‌گذاری شده بود. تانک‌های غیر فعال و دیگه به درد نخور رو تو جاده‌ها جاسازی می‌کردند و به سنگر توپ ثابت تبدیلش می‌کردند. برلین به 3 تا برج عظیم ضد هواییش هم افتخار میکرد که برای دفاع از شهر در برابر حملات متفقین ساخته شده بود. اونا 40 متر ارتفاع داشتن و سراسرشون توپ ضد هوایی بود. خیلی از برلینیا حالا بازوبند ولکشتروم داشتن. ولکشترومی که توی قسمت قبلی دربارش صحبت کردیم. همون ولکشترومی که معادل آلمانیش میشد مدافع وطن. نازیا امید به ایجاد مردم متعصب شبه نظامی داشتن، اما اغلب دل و جرأت جنگ نابرابر با ارتش سرخ رو نداشتن. سلاح‌های کمی هم برای این واحدها باقی مونده بود. بعضیا تفنگ‌های ایتالیایی یا هلندی با خشابای خیلی کمی دریافت می‌کردن، اما اونجا پر از پانزرفاست بود. قبلا هم شنیدیم که پانزرفاست یه پرتابگر یه بار مصرفی بود که یه کلاهک انفجاری ضد تانک شلیک می‌کرد. خیلی ارزون بود و ساختنش هم کاری نداشت. جالبه که بگم آلمان‌ها بیش از 6 میلیون از اونها رو از 1943 تا پایان جنگ تولید کردن. پرتیراژ‌ترین مدلش پانزرفاست 60 از برد 60 متری قاتل تانک بود. کلاهک جنگیش 445 متر بر ثانیه سرعت داشت و توانایی نفوذ تو زره 200 میلیمتری رو داشت. این خبر خیلی بدی برای خدمه تانک‌های شوروی بود، همونطوری که اول همین قسمت هم شنیدیم. زره جلویی تانک متوسط T-34 فقط 45 میلیمتر و تانک سنگین IS-2 120 میلیمتر ضخامت داشت. جلوی ژوکوف و پایتخت رایش سوم 4 ارتش آلمانی قرار داشتن. شمارشون به بیش از 1 میلیون سرباز، بیشتر از 1000 خودروی زرهی و تقریبا 10000 توپ و خمپاره می رسید. بیشتر از 200 گردان ولکشتروم هم در ارتش ذخیره برلین قرار گرفته بودند. نیروهای برلین مجموعاً بیشتر از 200000 نفر بودند. بوسه به شدت نگران آینده بود و میگفت ما باید فرض ماموریتمون رو بر این بذاریم که تانک‌های آمریکایی هم از عقب بهمون حمله میکنه. ستاد فرماندهی آلمان معتقد بود سرنوشت برلین به بلندی‌هایی به اسم بلندی‌های سیلوف بستگی داره. بنابراین اغلب نیروها به جای دفاع از شهر به جلو برده شدند. تو 15 آوریل بیانیه‌ای از پیشوا برای نیروها خونده شد. برلین در دست آلمان میماند. وین آلمانی باقی خواهد ماند و اروپا هرگز به دست روس‌ها نخواهد رسید. یک جامعه واحد تشکیل دهید، نه فقط برای دفاع از میهن، بلکه برای خانواده‌هایتان، همسرانتان، فرزندانتان، به عبارت دیگر آینده‌تان. شعار برلین آلمانی خواهد ماند بر دیوارهای شهر رخنمایی می‌کرد. خیلی ها هنوز به هر نحوی باور داشتن که شهر میتونه حفظ بشه. اما اون سمت میدون نیروهای جبهه یکم بلاروس داشتن به کمیسرشون گوش میدادن که براشون نطق میکرد. سربازانمان مسیر سخت اما پر افتخاری را پشت سر گذاشتند. نبردهایمان سرشار از پیروزی‌های غرورآفرین هستند. پیروزی در استالینگراد و کورسک، در دنیپر و در بلاروس، در ورشو و در پومرانیا، در برادنبورگ و در اودر. با عرق و خون ریخته‌مان حق حمله به برلین را داریم تا اولین کسی باشیم که وارد برلین می شود. به سوی برلین.
Berlin is dotted with memorials and reminders of its troubled 20th century history. For a man with such megalomaniac ambitions, it's striking how little survives of the world Hitler created. The former headquarters of the Nazi Air Force, or Luftwaffe, now houses the German Finance Ministry. It's the only major Hitler-era building that somehow survived the war's bombs. Notice how the fascist architecture is monumental, making the average person feel small and powerless. Just down the street.
تو 3 بامداد 16 آوریل 1945 بیشتر از 7000 توپ خمپاره و راکت انداز کاتیوشا بمبارانشون خطوط آلمان رو به لرزه در میاره. این یکی از بزرگترین آتش بازی های یک پارچه و متحد در طول تاریخ بوده. در برلین گلوله بارون مثل رعد و برق شنیده و دیده میشد. تو خونه های نزدیکتر به جبهه پوسترها از دیوارها میافتاد و پنجره ها خرد میشدن. در مونشبرگ صلیب کلیسا هم پایین می افته حتی. بین توپ ها 6 خمپاره عظیم 280 میلیمتری هم قرار داشتن. وقتی که بمباران متوقف میشه به یک بار 150 نورافکن بزرگ روشن میشه و مستقیما به سمت خطوط آلمان نشونه میره. این نورافکن‌ها ایده ژوکوف بودن. ژوکوف به نیروهاش گفت که از این پروژکتورها برای روشن کردن راه و محبوط کردن مدافعای آلمانی استفاده کنند. اما ژوکوف اینجا اشتباه بزرگی کرد. نور زیاد برای نفوذ تو مه صبحگاهی و دود و غبار و گلوله بارون خودشون اونها رو به زحمت انداخت. نورافکن‌ها نیروهای خودشون رو فقط اذیت کردن و خیلی‌ها که در نور سایه‌شون افتاده بود به شکار ساده آلمان‌ها تبدیل شدن. آلمان‌ها می‌دونستان که بمباران اولیه شدید خواهد بود. بنابراین اغلب نیروهاشون رو به خط دوم بردن و عقب نشینی کردن. این کار به سربازای روس اجازه پیشروی ساده چند کیلومتری رو داد. با طلوع آفتاب نورافکن‌ها هم خاموش شدن. علی‌رغم موفقیت اولیه تا عصر معلوم شد که رخنه سری ممکن نیست. بلندی‌های سیلوف توسط شبکه‌ای از لونه‌های تیربار و توپ دفاع می‌شدند. این مسیر آروم و خونینی برای پیشروی سربازای شوروی. پیشروی جبهه یکم بلاروس با 800 هواپیمای شوروی حمایت می‌شد. اونها برای کوبیدن مواضع آلمان بر فراز شهر ظاهر شدند. تو یک ظهر ژوکوف توضیح داد: به روشنی فهمیدم که سیستم پدافند دفاعی سالم مونده. بنابراین برای تجدید قوای مهاجمین و اطمینان از پیشرویشون تصمیم گرفتیم هر دو ارتش تانک رو وارد میدون کنیم. تصمیمش ترافیک شدیدی رو تو گذرگاه‌های بلندی‌های سلوف ایجاد کرد. تانک‌ها، کشنده‌های توپ و کامیون‌های تدارکاتی برای جلو رفتن به تقلا افتاده بودند. با وارد کردن ارتش تانکاش به جنگ، ژوکوف نقشه‌ای که استافکا اون رو تایید کرده بود رو تغییر داد. این حکایت بدی بود از مشکلات ژوکوف و استالین ناخرسند شد. اون به ژوکوف زنگ زد تا به خاطر تصمیم بدون اجازهش در استفاده از تانک‌های ذخیره توبیخش بکنه و از اون خواست تا بگه چه زمانی پیشروی ممکن میشه. ژوکوف تلاش کرد آروم باشه و به استالین گفت پدافند دشمن تو ارتفاعات سیلو فردا منهدم میشه. حالا ژوکوف باید به حرفش جامعه عمل میپوشون. پیشروی ژوکوف به رهبری ارتش 8 گارد چویکوف و ارتش تانک 1 گارد کاتوکوف تو ارتفاعات سیلوف زمینگیر شد. همزمان هم جبهه 1 اوکراین کنیف به سوی رود نایسه و جنگل‌های جنوب شرق برلین پیش می‌رفت. آلمان‌ها تو اینجا هیچ نیروی برای مقابله با این حمله نداشتن. تو غروب 17 آوریل کنیف به استالین گفت که آماده فرستادن 2 ارتش تانک برای کمک به ژوکوف. استالین دقایقی بهش فکر کرد. بعد قبول کرد و گفت بسیار خوب، ارتش‌های تانک رو روانه برلین کن. کنیف بلافاصله به ارتش 3 و ارتش 4 تانکش دستور رفتن به برلین رو داد. روی رود نایسه نیروهای ریبالکو مانعی با عمق نهایتاً 1 متر دیدن. به جای صبر کردن برای تجهیزات پلسازی، خدمه تانکاشون رو ضد آب کردن و از روی رود گذشتن. تو 3 روز از تهاجم تانکای جبهه 1 اوکراین در مواضع آلمان بالاخره رخنه ایجاد شد. همزمان نیروهای ژوکوف در نهایت تونستن در مواضع آلمان تو ارتفاعات سیلوف پیشروی بکنن. یگان پیاده موتوریزه ژنرال کیریوشین موفق شد پلی دست نخورده در شهر پلاتکوف رو تصرف بکنه. حالا سپاه 1 مکانیزش بی محابا پیشروی کردن. عقبشون هم T-34 های ارتش 2 تانک بوگدانوف حضور داشتن. به نوشته یکی از ژنرال های مدافع آلمانی، در 20 آوریل نیروهامون با دادن تلفات شدید و خستگی بی پایان دیگه تاب مقاومت در برابر فشار قوای روس رو نداشتن. سپاه همین ژنرال از 2 طرف دور زده شد. در شب ژوکوف به ژنرال سمن بوگدانوف ماموریتی تاریخی داد. برای رهبری ارتش 2 تانکش به سوی برلین و اولین نیروی وارد شونده روس به پایتخت دشمن. روز بعد سپاه 1 مکانیزه کریوشین بخشی از ارتش 2 تانک گارد به حومه برلین رسیدن و ماموریتشون رو به پایان رسوندن. به خاطر همین کریوشین صاحب والاترین جایزه ملی یعنی عنوان قهرمان شوروی شد. نیروی اصلی جبهه 1 بلاروس حالا به دور سپاه منهدم شده وایدلینگ، همون ژنرالی که میگفت نیروهای آلمانی دیگه از خستگی تحملشون تموم شده، سرازیر شدن و به حومه برلین حمله کردن. رویای کنیف برای فتح برلین بی نتیجه بود. جنگل‌ها و دریاچه‌ها، میادین مین و سنگرهای بتونی پیشرویش رو کند کرده بودن. نبرد سختی در اطراف روسین رخ داد، جایی که سرفرماندهی ورماخت به تازگی فرار کرده بود. اما پیشرویش 20,000 آلمانی از ارتش‌های 9 و 4 پنزر رو در جنگل‌های جنوب برلین به دام انداخت. این افراد دیگه قادر به رسیدن به شهر را دفاع از اون نبودن. هیتلر با تصمیم سختی روبرو بود، موندن تو پایتخت یا فرار به دژ آلپاین. اون به یگان ارتش SS ژنرال فلیکس شتاینر امید بسته بود. هیتلر به ژنرالش تلگراف زد که اولویت اول یگان ارتش شتاینر حمله از شمال است. سرنوشت پایتخت رایش 3 به میزان موفقیت شما در این ماموریت بستگی دارد. این دستوری غیر ممکن بود که نمیشد اجراش کرد. وقتی که این موضوع رو به هیتلر گفتن، اون براشفته شد و ارتشش رو به بزدلی و خیانتکاری متهم کرد. اما آخر سر فهمید که همه چیز تموم شده. پیشوا در برلین موند، اما دست به دامن آخرین قواش شد. ارتش 12 ژنرال ونک که مقابل آمریکایی‌ها صف کشیده بودن. تو 23 آوریل ونک دستور رفع حصر برلین رو دریافت کرد، اما نه اشتاینر و نه ونک قادر به حفظ پایتخت نبودند. نیروهای برلین متشکل از لشکرهای متلاشی شده ارتش و SS بودند و به علاوه گردانهای ولکشتروم، پلیس و واحدهای پدافند هوایی تلاش می‌کردند که پایتخت را نجات بدن. در مجموع اما 120,000 نفر که قطعاً کافی نبود. با اینکه خیلی از نیروهای SS آماده جنگیدن تا آخرین قطره خونشون بودند، اما فقط نسبت روس‌ها به آلمان‌ها 4-1 بود و خیلی از سربازای کارآزموده‌ای که روس‌ها با خودشون به اونجا آورده بودند، فارغ التحصیل دانشگاه جنگ خیابونی استالینگراد لقب گرفته بودند. تانک‌های شوروی از 2 طرف خیابون پیش می‌رفتن تا توان 2 برابری داشته باشن. اونها 30 متر عقب سربازا بودن و از توپ‌هاشون برای زدن مواضع دفاعی که راهشون رو سد کرده بودن استفاده می‌کردن. جوخه‌های پیاده و تک‌تیراندازا مشغول زدن پانزرفاست‌های آلمان بودند. روس‌ها می‌دونستان که پانزرفاست‌ها برد کوتاهی دارن و نهایتاً در حدود 60 متر. بنابراین تانک‌ها میتونستن در 150 متری ساختمان دشمن توقف بکنن و از بردی امن شلیک خودشونو داشته باشن. وقتی که تیمای هجومی ساختمون رو تصرف میکردن، از نارنجک دودزا برای به هم زدن فضای خیابون استفاده میکردن که باعث میشد جابجایی سایر نیروها امن‌تر بشه. سپاه مکانیزه جنرال کریوشن به حومه شمال غربی شهر منتقل شد. بعد از گذر از رود به ارتش سوم تانک گارد ریبالکو پیوست تا محاصره شهر کامل بشه. این رود اشپری بود که اساس مواضع آلمان ها بود. تو نقاطی این رود 200 متر عرض داشت. آلمان ها اون رو مانعی غیر قابل نفوذ می دونستن. بنابراین ساحل جنوبیش پدافند ضعیفی داشت. اما ورود قایقای موتوری شوروی برای آلمان ها غافلگیری بعدی شد. این قایقا از ناوگان دنیپر در جاده منتقل و حالا به اشپری انداخته شده بودن. تهاجم آبی خاکی تونست جای پای محکمی در رود ایجاد بکنه. قوای کمکی به سرعت به اونجا سرازیر شدن تا مواضعشون رو تقویت بکنن. اما این پیشروی ناگهانی که کمتر انتظارش میرفت مواضع آلمان‌ها رو آشوب زده کرد. در بعضی از محل‌ها نیروها بدون درگیری تسلیم می‌شدن. در حالی که نیروها به سرعت عقب می‌رفتن تا قیچی نشن، سربازای ارتش سرخ همگی یه هدف داشتن: ساختمان رایشتاگ.
The Soviets viewed the Reichstag building in the same way that they viewed the Kremlin in Moscow, as the seat of government. In actual fact, Hitler had no use for such an assembly building, and since a fire in 1933, it had been empty. The important government building was the Reich Chancellery, with Hitler's bunker beneath the garden.
ساختمان رایشتاگ تو 1894 ساخته شده بود. تو خلال دو جنگ جهانی و جمهوری وایمار جایی بود که مجلس در اون تشکیل میشد. تو 1933 یک کمی بعد از به قدرت رسیدن هیتلر، همونطوری که تو قسمت‌های اول اگه یادتون باشه گفتیم، در شرایطی مشکوک تومه حریق میشه. هیتلر آتیش زدنش رو به کمونیستا در راستای توطئه‌شون علیه دولت نسبت میده. روز بعد آتیش سوزی رایشتاگ به حزب نازی قدرت سریع حزب رقبای سیاسیش رو میده. تأثیرش مرگ دموکراسی تو آلمان بوده. ساختمان رایشتاگ حالا دیگه مخروبه شده بود. دولت مرکزی کلن به جای دیگه ای منتقل شده بود و از اونجا رفته بود. اما پناهگاه پیشوا 70 متر زیر حیات مجلس پیشین رایش قرار میگیره و اون پناهگاه در خلال جنگ به طور کاملا سری ساخته میشه. این محل خودش کلی جذابیت های تعریف کردنی داره که شاید یه روز دربارش توی قسمتی صحبت کردم. اما اینجا تو آوریل 1945 به اقامتگاه دائمی آدولف هیتلر و مقر ارتشش تبدیل میشه. طبق صحبت‌های کسایی که تو اونجا بودن، ساختمونش بوی سیمان مرطوب میده و وزوز همیشگی به خاطر سیستم تهویه‌اش اونجا در جریان بوده. اونجا فضای بسته‌ای داشته اما در برابر گلوله توپ مقاومت می‌کرده. ارتش سرخ اطلاعی از پناهگاه پیشوا نداشت. حتی با اینکه تانکاش مجلس رایش سوم رو به گلوله بستن، نقطه رصد گردان 34 روم توپخونه سنگین در آسانسوری در خیابون اشلسینگرشتراسه بوده. اونا نمیتونستن رایشتاگ رو ببینن، فقط آتیش و دود پیدا بوده و به اونجا شلیک میکردن. در 27 آوریل واحدشون دستور پیشروی میگیره. در حالی که رصدچی های توپخونه به دنبال نقطه مرتفع جدیدی میگشتن، تلفنشون زنگ میخوره. شخصی میخواسته با افسر فرماندهیشون صحبت بکنه. سرهنگ پاول لارین، فرمانده بخش شناسایی، پشت تلفن اومد و گفت دستور 18 هم شما شلیک به هدف 21. هدف 21 حالا چیه؟ هدف 21 همون ساختمون رایشتاگ بوده. توپخونش تا پیش از این رایشتاگ رو هدف قرار نداده بوده و لارین میدونسته سربازای ارتش سرخ فقط 300 متر با اونجا فاصله دارن. تو شلیک از 5 کیلومتری یه خطای خیلی کوچیک محاسباتی میتونه رفقاشون رو به کشتن بده. لارین میدونستش که هر گونه تأخیر در اجرای دستور بخشودنی نیست. خمپاره عظیم BR 5 گلوله های ضد بتن رو شلیک میکنه که هر کدومشون 246 کیلوگرم مواد منفجره با خودشون حمل میکردن. این گلوله حفره‌ای به قطر 10 متر و عمق 6 متر ایجاد میتونه بکنه. این توپخونه 42 تا گلوله از همینا رو شلیک میکنه، یکی بعد از یکی دیگه. اما خیلی عجیب طور دوباره تلفن زنگ میخوره. تو اون سوی خط اونها فریاد میزنن آتش بس، آتش بس. اشتباهی که رخ میده اینه که اونها به مواضع خودشون داشتن شلیک میکردن. دستور جدید شلیک به هدف 20 بوده. هدف 20 مجلس رایش بوده. توپخونه 18 گلوله شلیک میکنه. واحد پیشرو به پشت تلفن میاد و میگه حالا شلیک خوبی بود. من رسما از طرف واحدهای مهاجم از شما تشکر میکنم. پاول دریان فقط بخش کوچیکی از سقوط برلین رو به عهده میگیره. ارتش سوم شوک شوروی پیش قراول یورش به رایشتاگ میشه. فرماندهش واسیلی کوزنتسوف بوده. همون کوزنتسوفی که تو اولین روز جنگ با آلمان‌ها مواجه شده بوده. در حومه شهر گرودنوی بلاروس در حالی که سعی میکرد ارتش سومش رو از محاصره نجات بده. جنگش به نظر در بالتیک به پایان رسیده بود. جایی که به معاونت فرماندهی جبهه منصوب میشه. بعد تو مارس 1945 جوکوف با نیکولای سیمونیاک فرمانده ارتش سوم شوک به مشکل میخوره و این اتفاق فقط دو هفته پیش از عملیات برلین اتفاق میفته. کوزنتسوف با تجربه میره اونجا تا جانشین این فرد بشه. ارتش سوم شوک از حومه شمالی برلین به جنگ مشغول میشه. حالا افراد کوزنتسوف فقط 80 متر با ساختمان رایشتاگ فاصله داشتن. اولین تلاش برای گرفتن رایشتاگ در 29 آوریل انجام میشه، اما به نیروهای مهاجم از پشت سر از سوی آلمانی های ساختمان اپرای کرول شلیک میشه. پس اول باید ساختمان اپرا رو پاکسازی میکردن که این کار رو انجام میدن. پیاده نظام های شوروی مجددن تو 11:30 صبح 3 آوریل حمله خودشون رو انجام میدن. اونها توسط آتش مستقیم توپخونه پشتیبانی میشن که به ساختمان رایشتاگ اصابت میکنه. در 10:30 شب بالاخره پرچم پیروزی بر فراز ساختمان رایشتاگ به اهتزاز در میاد. صبح قبلش هیتلر با سرلشکر مانکه فرمانده مدافعهای بخش مرکزی برلین به صحبت مشغول بوده. از اون میپرسه که چقدر دیگه میتونید دووم بیاریم و در پاسخ میشنوه که نهایتاً 20 تا 24 ساعت. همون شب هیتلر دستور میده ارتش 12 ونک گزارشی از وضعیتش بده. جواب در 1 بامداد میرسه. ونک مجبور شده بوده به تلاشش برای رفع حصر برلین پایان بده. بعد از همه این ماجراها و سقوط ساختمان رایشتاگ 14 ساعت بعد هیتلر خودکشی میکنه. جسدش به داخل حفره توپی در بیرون از ورودی پناهگاه برده میشه. روش بنزین میریزن و آتیشش میزنن. زیر پرچمی سفید هیئتی به رهبری فرمانده کل قوا هانس آدولف کربس به خطوط شوروی میرسه. اونها به مقر ارتش 8 گارد برای دیدن ژنرال چایکوف برده میشن. کربس چایکوف را از مرگ هیتلر و تشکیل دولتی جدید به ریاست دریاسالار دونتیز مطلع میکنه. اما چایکوف از مذاکره سرباز میزنه. خواستش ساده و مشخص بوده. اون خواستار تسلیم بی قید و شرط مدافعای برلین میشه. آلمان ها نمیپذیرن و جنگ ادامه پیدا میکنه. بعد از برگشتن از مذاکره بی حاصل، ژنرال کربس در 1 می در پناهگاه پیشوا خودکشی میکنه. پستش به دست ژنرال وایدلینگ میفته تا مدافعای برلین رو تسلیم بکنه و به جنگ خاتمه بده. وایدلینگ با رادیو به روس‌ها پیام میده: لطفاً آتش بس کنید. ما هیئت مذاکره‌ای رو به پل پوتسدام در 12:30 بعد از ظهر به وقت برلین خواهیم فرستاد. مقدمات صلح در این مذاکرات کوتاه پذیرفته میشه. در حدودای 6 صبح روز بعد 2 می مقر نیروهای برلین جبهه رو کنار میزنن و تسلیم میشن. در اسارت وایدلینگ آخرین دستورش رو صادر میکنه. در 3 آوریل پیشوا خودکشی کرده است. پس سوگندهای وفاداریتان را به کنار بگذارید. وضعیت مقاومت بیشتر را بی‌معنی کرده. من دستور فوری توقف مقاومت را میدهم. این دستور از طریق بلندگوها پخش میشه و آلمان ها شروع به زمین گذاشتن سلاحاش رو میکنه. نبرد برلین یکی از بزرگترین نبردهای تاریخه. در حدود 3.5 میلیون نفر در دو طرف جنگیدن. در خلال این جنگ سربازای ارتش سرخ صدها هزار نفر اسیر رو از اردوگاه‌های کار اجباری آلمان آزاد کردند. بینشون بیشتر از 200,000 اتباع خارجی وجود داشته. از جمله اونها ادوارد هریو، نخست وزیر سابق فرانسه و جنرال اوتو روگه، فرمانده ارتش نروژ هم بودند. در هفته می سند تسلیم آلمان در ریم فرانسه امضا میشه. امضا کننده ها جنرال آلفرد یودل آلمانی، جنرال آمریکایی والتر اسمیت، جنرال شوروی ایوان سوسال پاروف و جنرال فرانسوی فرانسوا سوز به عنوان شاهد رسمی حضور داشتند. اما شوروی میگه که سوسال پاروف اختیار قانونی امضای تسلیم رو نداشته. به همین خاطر باید دوباره این کار رو انجام دادن. بنابراین تو 8 می ساعت 10:43 دقیقه شب به وقت اروپای مرکزی، فیلد مارشال کایتل، نماینده ارتش آلمان، ژنرال اشتومف، نماینده لوفتوافه و دریا سالار فون فریدوبرگ، نماینده نیروی دریایی، سند دیگه‌ای رو در حضور مارشال گورگ ژوکوف و فرمانده نیروی هوایی سر آرتور به امضا می‌رسونن. تو 9 می ارتش سرخ وارد خاک پراگ میشه. تو 10 می ارتش سرخ یک شبه جزیره‌ای رو در خلیج دنزیگ میگیره و در 11 می ارتش کورلند آلمان سرانجام تسلیم میشه. توی این روزهای پایانی جنگ 1.2 میلیون سرباز آلمانی به اسارت گرفته میشن، از جمله 101 ژنرال. تو 24 ژوئن رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو برگزار میشه. مارشال روکوسوفسکی رهبر این رژه بوده و مارشال ژوکوف از نیروها سام میبینه. بنابراین جنگ ملی میهنی مردم شوروی به پایان میرسه. سرهنگ پاول لورین هیچ وقت ندونست 18 کی بود. کسی که بهش دستور شلیک به رایشتاک و مجلس رایش رو داده بود فقط شاکر زنده موندنش در جنگ بود. ارتش شوروی در عملیات تصرف برلین 78290 نفر از نیروهای خودش رو از دست میده و بیش از 274,000 سرباز شوروی نیز مجروح میشن. شوروی همینطور تو این نبرد 1997 تانک، بیشتر از 2100 اراده توپ و خمپاره و 917 فروند هواپیما رو از دست میده. بر اساس داده‌های ارتش شوروی، نیروهای آلمان نازی تو عملیات برلین حدود 400,000 کشته میدن و 380,000 نفر از این نیروها هم مجروح میشن. در مجموع حدود 480,000 نفر از نیروهای آلمانی به اسارت ارتش سرخ در میان. اما اون سمت فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا و وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس از اینکه ارتش شوروی تونسته به تنهایی عملیات تصرف برلین رو اجرا کنه ناراحت بودن. اونا با وجود اینکه کشورشون متحد شوروی بود، اما از تصرف پایتخت آلمان توسط نیروهای شوروی به شدت نگران بودن و این اقدام رو عامل افزایش قدرت شوروی تو آلمان میدونستن. در واقع عملیات تصرف برلین نقشه هیتلر برای سازش با انگلیس و آمریکا و ایجاد تفرقه تو صفوف متفقین رو به هم زد. بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع روس، هیتلر بر اساس نقشه‌اش می‌خواسته جنگ در برابر شوروی رو به درازا بکشونه و به طور همزمان به واشنگتن و لندن پیشنهاد آتش بس بده. اما رهبر شوروی دستور عملیات تصرف برلین رو صادر می‌کنه و برلین 2 می 1945 به تصرف کامل در میاد و یک هفته بعد، یعنی 9 می 1945، آلمان به طور کامل تسلیم میشه تا گسترده ترین جنگ جهانی تاریخ بشر که بیش از 100 میلیون نفر از 30 کشور رو به صورت مستقیم درگیر کرده بود و بیش از 70 میلیون کشته داشت تموم بشه. بالاخره جنگی که هیتلر شروع کرد تموم شد، اما فعلا در قلب اروپا. هزاران کیلومتر اون طرف‌تر در شرق آسیا متحد هیتلر هنوز در جنگ بود و این غول جنگی با آمریکا در حال کشمکش بود. چیزی که شنیدید قسمت 26 پادکست پرچم سفید بود که در آذر ماه منتشر شده بود. از اسپانسرهای این قسمت تاخچه و کشمون خیلی متشکرم و امیدوارم که قسمت بعد هم با ما همراه باشید که نبرد هیجان انگیز و پر از جزئیات رو می‌خوایم تعریف بکنیم. پادکست پرچم سفید درباره یکی از روایت‌های تلخ تاریخ بشریت که میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.